قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز اول این انجمن و محفل و ایام شهادت بانوی عالمیان فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیدواریم در این چند روز خدا توفیق مرحمت کند و بتوانیم از این فیضی که مهیا شده ان شاء الله به خوبی بهره ببریم. موضوعی که برای بحث انتخاب کردیم در رابطه با مسئله توجه به فضائل هست. مقدمه کوتاهی رو من بیان کنم تا بتوانیم برای ورود در بحث آماده تر بشیم. انسان‌ها در بسیاری از جهات بر مبنای عدالت الهی با هم برابر و مساوی خلق شدند و هیچ فضیلت خاصی در اصول اولیه انسانی بین افراد نیست. قرآن مجید یه ملاک قرار داده که همه ما این ملاک رو میشناسیم و بسیار برامون میتونه مهم باشد و اون اینه که میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مسئله برتری افراد زمانی اتفاق میفته که یک نفر بتونه در نگهبانی از خودش و در دوری از گناه قوی تر از دیگری عمل کنه. اما در بعضی از آیات قرآن این مسئله مطرح شده که به ما فضل الله بعضهم على بعض، بعضی رو خدا بر دیگران ترجیح میده، برتری داده است، با دیگران فرق گذاشته بینشون و این ترجیح و برتری دادن علت دارد. اگر کسی سزاوار شد که در یه شرایط بهتری باشد باید چکارش کرد؟ باید در اون شرایط بهتر قرارش داشت. روی این جهت میگن ملاک برتری چیزهایی و اگر این معیارها و ملاک ها در یک نفر به وجود اومد خود مردم هم او را بر دیگران ترجیح میدن. مثلا علم یه چیزیه که قرآن میفرماید لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا میشه گفت که اونها که میدونن با اونها که نمیدونن و هم مساوی هست؟ معناش اینه که هر آدم عاقلی وقتی میشینه و فرق بین علم و جهل را بررسی میکنه، خودش قضاوت میکنه که علم بالاتر از جهل. یا میفرماید مسئله تاریکی سلام و روشنی با هم مساوی نیستند، سایه و آفتاب با هم یکسان نیستند، شب و روز با هم مساوی نیستند، فرق میکنن اینا با هم دیگه. چرا این حرف رو میزنه خدا؟ برای اینکه بدیهی یه چیزیه که هر آدمی میفهمه که نباید بین دو چیزی که کاملا مشخصه اگر یکی از اینها بالاتر قرار گرفت بگه که چرا قرار گرفت. نور بالاتر از روشنایی، چرا؟ چون آدم در نور همه چیز رو میبینه، اما در تاریکی چیزی دیده نمیشه. شب و روز آیا فضیلتی بر هم میتونن داشته باشن؟ در شب شما برید ببینید الله اکبر چقدر در روایات ما بحث داریم که شب از یک موقعیت خاصی در روایات ما برخورداره. وقتی میخواد آدم با خدای خودش مناجات کنه، بهترین زمان برای مناجات با خدا کیه؟ شبه. و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این وقتی شما در دل شب در نیمه شب از خواب بیدار میشید و سعی میکنید که به عبادت مشغول بشید، این بیداری در شب یه ارزش های خاصی براش وجود داره که یکیشو خدا اینجا صریحا فرموده است. اگه میخوای در روز قیامت یه مقامی خدا بهت بده که همه خوششون بیاد بگن به چه مقامی به تو خدا داده، این لازمش اینه که از خواب ناز شب آدم بگذرد و مشغول عبادت بشه. جالبه بدونیم اونقدر این مسئله برای پیغمبر اسلام جالب بود که حضرت تمام شب به عبادت مشغول شدن، همه شب رو عبادت می‌کرد. اونقدر که واقعا پیغمبر دیگه خسته شده بود بدنش، خداوند سوره مبارکه طه را نازل فرمود و خطاب به حضرت فرمود که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما که نمیخوایم تو رو به زحمت بندازیم، قرآن رو نازل نکردیم که شما اینقدر خودتو به زحمت بندازیم، پچکا کنن، معمولی عمل کن. در یک جا میفرماید قم اللیل الا قلیلا، یک کمی از شب را بیدار بمون، نصفه او او انقص منه قلیلا، نصف از شب رو بیدار بمون. بدن همونطوری که غذا میخواد، لباس میخواد، تفریح و استراحت هم میخواد، استراحت کن. حتی از اون نصفشم یه مقداریشم باز بخواد، نصفه او او انقص منه قلیلا. و لذا میگن تنها نمازی که هرچه به آخر وقت نزدیکتر بشه ثوابش بیشتره نماز شبه. مردم اینا به خیالشون که دیگه حالا هر نماز اینطوره، میگه باید یه کاری بکنیم که یه رکعت از نماز عصرمونم بیفته تو مغرب، یه رکعت از نماز صبحمونم بعد آفتاب بشه. احتیاط میکنه که حتما گفت که من نذر کردم که نماز آفتابدار بخونم. خب حالا هر چه به اذان نزدیکتر میشه ثواب و فضیلت این نماز شب بیشتره. چرا؟ خوابی استراحت هم میخواد. در شب میفرماید و جعلنا لیل سکنا، خدا شب را آرامش بشر قرار داد. بدن باید آرام بگیره، ولی در این حال میفرماید اونی که از خواب شب خیلی هم خوشمزه، دو تا خواب خیلی خوشمزه، یکی خواب شبه، یکی خواب خامن بر، اینقدر میچسبه که حد و حساب نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای منصورزاده رضوان الله علیه را. ایشون میگفتن ما یه جایی منبر میرفتیم، از منبر که آمدیم پایین دیدیم یه نفر آمد دنبال من، گفت که از آقا بعد کجا میرید منبر؟ گفتم مثلا فلان جا میرم. گفت میشه منم باهاتون بیام؟ بیا، مشکلی نداره. چطور شد یه نفر بالاخره پیدا شد که منبر ما را دوست داشته باشه؟ بردیم از منبر آمدیم پایین دیدیم دم در وای شده. حاج آقا بعدش کجا منبر دیدیم؟ من فلان جا. منم بیام یه بدی. هرش داشتیم رفت. از منبر که آمدیم پایین دیدیم دوباره وای شده. آقا شما به نظر هم خواب زندگی ندارید؟ جایی دیگه برنامه ندارید؟ برای چی میخوای همه جا دنبال من بیاد؟ گفت که من که میام حرفاتون رو گوش بدم. شما آهسته حرف میزنی و آرام آرام من خوابم میبره. تو خونه نمیذارن من بخوابم. میام پا منبر شما خوابم رو میرم. تو مصیبت که میری از خواب بیدار میشه. نه خواب این دو سه تا منبری که شما رفتی، یه خواب راحت رفتم. خیلی میچسبونم. و شاید علت این که بعضی صدا بلنگ و هی زیاد میکنن برای اینه که میخوان نظرن مردم بخوابن. پس ناراحت نشین. دل شب خواب بسیار بسیار برای آدم میتونه مفید باشه و الان تشخیص دادن که خواب در شب از نظر بازدهی به بدن بسیار عالی تر از خواب روزه. بعضیشون میگن سه برابره خواب در روز خواب شب به بدن نفع میرسونه. بعضی از مواقع میگن خواب روز ضرر هم داره، نباید خوابید. حالا میفرماید میتونید بگید شب و روز مثل همه. خب شب یک فضیلتی داره، برتری داره، در عین حال روز هم همینطوره. روز چیه؟ و جعلن نهارم معاشا، باید آدم در روز بدن دنبال زندگی دنیاییش و معیشت خودش رو فراهم کنه که بار زندگیش رو دوش دیگران نندازه. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى رو خدا میفرماد برای اینکه نشون بده که هیچ وقت بارتون رو دوش دیگران نندازه. خب حالا ما چه کنیم؟ شرط اصلی برای ارزشمند شدن اینه که توجه به فضائل پیدا کنیم. لازمه این که توجه به فضائل به وجود بیاد. پنج مسئله مهمه. حالا یک شما بیان بکنیم. اول می‌فرماید وادار کردن نفس به فضیلت‌ها. اگه آدم خودشو به زحمت نندازه به جایی نمیرسه. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. آدم تا خودشو به زحمت نندازه به جایی نمیرسه. یک عالم حالا باز خوب شده. واقعیت اینه که وقتی آدم میره زندگی گذشتگان رو مطالعه میکنه، میبینه با چه خون دلهایی واقعا اینا زندگی میکردن و درس میخوندن. چقدر فتمه میخوردن برای درس خوندن. چه بسا یک هفته تمام از خانه و خانوادهش دور بود، اینجا درس میخوند. شوم پنجشنبه میرفت، دوباره صبح شنبه باید اینجا باشه. واقعا مشکل بود. با یه لقمه نان خالی، نان و پیاز، نان و پنیر زندگی میکردن اون موقع. حالا الحمدلله بعد خیلی خوبتر شده. امیدواریم خدا خودش حسن عاقبت نمون بده. میفرماد آدمی که میخواد فضیلت پیدا کنه و از دیگران بالاتر قرار بگیره باید بدنشو به زحمت بندازه. و اگر کسی خودشو به تعب و رنج و زحمت انداخت ضرر نمی کنه. اما این تعب و رنجی که مایه نابود شدن بدن نشه. نماز شب بیدار شدن و خوندن طاعت میخواد، یعنی آدم خودشو به زحمت خود بندازه تا از خواب برخیزه و بیاد بره وضو بگیره، بیاد وایسه نماز بخونه. وقتی آدمی میخواد زیارت بره، همین الانش با این همه امکانات که داره، آدم میخواد بره مسافرت مثلا برای مشهد مقدس که خدا نصیبتون کنه، راحت میشه رفت، اسمشو به هواپیما راحت میشه. اما اونجا هم باید آدم کلی وقت بره تو فرودگاه بشینه و بعد یه وقت میبینی تو هوا هواپیما پنچر شده تا میان پنچرشو بگیرند و برگردن طول میکشه، زحمت داره. اونجا رفتید میتونید بخوابید تو هتل بگید من زیارت کردم، نه، بلنج باید بشید برید داخل حرم بشینید دعا بخونید نماز بخونید عبادت کنید تا بشه. هیچ فضیلتی برای انسان ایجاد نمیشه مگر اینکه تنشو به زحمت بندازه، کار بکشید از خودتون. بعضی از ماها، من خودم عرض میکنم، تن پروریم، یعنی پیش خودمونم رو در بایستی داریم، هر کاری که میخوام دیگران بهمون بگن یه جوری میخوام شانه خالی کنیم بگیم نه. خب وقتی یه کسی خودش نمیخواد سعی بکنه، تلاش بکنه، به جایی نمیرسه. این عبارتی که قرآن مجید میفرماید و اللیس للانسان الا ما سعا، یعنی روز قیامت که میشه افراد رو میخوان میگن هر چه برای قیامت کار کردی بیار، بله؟ در حالی که و این سعیه و لشت تا خیلی کار کردن، اما برای کی کار کردن؟ برای کجا کار کردن؟ چقدر زحمت کشیدن؟ گاهی وقتا میاد میره مثلا تلو کارفرماش میگه این همه سال من دارم خونه دل میخورم که این کارخونه کار میکنم، یه بازنشستگی درست و حسابی من ندارم، یه خونه ندارم، یه درآمد خوب ندارم، انتظار داره که حالا که زحمت انداخته خودشو یه چیزی گرش بیاد. خب روز قیامت میشه که آدم بدونه که نمازی در دنیا خونده باشه، قدم مثبتی برداشته باشه، بگن بفرمایید برید بهش؟ نه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و معاب. تا کار نکنید که فایده نداره که، خودمون رو باید به زحمت بندازید. اینقدر پلو بدن امور رو در بستاریم که چی؟ موقعی که میخواد آدم بهشت را برای خودش تدارک ببینه، خب البته بهشت مجانی گیر آدم نمیاد، باید از پولش کم بگذاره انفاق کن، از وقتش کم بگذاره بره کمک دیگران کنه. پس این اولین قدم رو دقت کنید. امیرالمؤمنین می‌فرمایند در کتاب شریف قررالحکم حدیث 2477 می‌فرماید اکره نفسک علی الفضائل، بدنتو به زحمت بنداز اما برای اینکه خوبی‌ها و برتری‌ها رو به دست بیاری. چرا؟ فَإِنَّ الرَّذَائِلَ انت مَتْبُوعٌ عَلَيْهَا، کار بد کردن که دیگه زحمت کشیدنی میخواه، کار بد همه میتونن انجام بدن، اونی که صد میداره کار خوب کردن. لذا دیدید شاعر میگه که صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ فحش دادن کار آسونیه، اما فحش ندادن کار سختیه. اگه آدم تونست فحش نده هنر کرد. خدا رحمتش کنه، یه بند خدایی بود معروف بود به عاشق رضا، خدا بیامرزه، تو مدرسه نیماور زیاد ایشون بود. گاهی وقتا اذیتش میکردن، بازاری سر به سرش میذاشتن، صدمه میخورد، شروع میکرد به اینا داد و فریاد کردن و یه چیزایی گفتن، بعد میگفت که اگه آدم فحش نده حال میده، باید فرششون شد. اگر آدم به بدی رو آورد که هنر نیست، بدی ها همه دارن انجام میدن. امیرالمومنین میفرمایند بدی تو طبیعت همه آدم ها هست. این که آدم بتواند بدی رو کنار بگذاره، و خوبی انجام بده کار هر کسی نیست. نماز نخوندن خیلی راحته. جوانه میبینید ساعتها وقتشو صرف یه کارهای بیهوده میکنه، اما برای یه دو رکعت نماز میلنگه. دم منزل ما چند تا از این رادیو ضبط و پخشای رادیو به حساب ماشین برس که میبندن هست، خیلی هست. گاهی وقتا که من میام برم مثلا صبح بخوام برم برای محل کارم، میبینم که یه ماشین اینجا دارن لختش میکنن برای اینکه بارو بندی روش ببنده. تا ظهر گاهی وقتا من میرم از نمازم خوندم دارم میرم برم خونه، میبینم هنوز اینا مشغولن. آیا اینه صاحب ماشینم وایستده بالا سر اینا، همون وقت هم که دارن میبندن میفهمه که این پایه یک گناه رو داره فراهم میکنه. حاضر یه صبح تا ظهر وقتشو بذاره برای چیزی که غیر گناه ازش انتظار نداره. دیگه نمیاد یه مثلا فرض کنید که شعر مربوط به امام زمان رو بذاره توی این ضبط، که این که میاد یه میلیون تومن پول میده یه رادیو ضبط و باند میبنده، این میخواد را بیفته تو خیابونا سر و صدا را بندازه برای که دنبال عیاشی باشه. واقعیت اینه که ما برای خیلی کارها خودمون رو به زحمت میندازیم، اما به کار اصلیمون نمیرسیم. اکره نفسک، اینه خودتو وادار کن، مجبور کن خودت رو به اینکه فضیلت باید به دست بیاد، باید درس رو بخونه. اونی که میخواد به مقام علمی برسه نمیتونه با خواب و خوراک داشتن به همه چی برسد، صدمه باید بخوره. یه روز به چند نفر از این دوستان طلبه بود گفتن آقا دیگه حوزه اون علمایی مثل شیخ انصاری رو نمیتونه تحویل بده. گفتم خدا لعنت کنه اونایی که یه زمینه رو فراهم کردن که طلبه هم کم کم افتاد توی رفاه طلبی، منم باید همه چی داشته باشم. طلبه تا دیروز مثلا، حالا من به قشر خودمون میگم که وقت به کسی بر نخوره، تا دیروز هیچی نبود، اومده درس شروع کرده، خیال میکنه با یک ماه درس خوندن دیگه باید تمام مردم بهش تعظیم کنن. تا بیاد یاد بگیره که طلبه یعنی آدم افتاده، طلبه یعنی درس خون، طلبه یعنی کم خواب. تو اتاق طلبه اگر رادیو و تلویزیون و نمیدونم امکانات رفاهی و همه چی باشه که درس نمیخونه که. اون بندگان خدا صد نمیخوردن و درس میخوندن، قدرش هم میدونستن. اخ عالم از روش در میمن. من اون آیت الله صافی خودشون میفرمودن در نجف تو هوای گرم تابستان ما اونقدر وضعمون بد بود که مجبور بودیم نزدیک زور که میشد بریم تو زیرزمین و سرداب، تو سرداب زندگی کنیم. گفتن از بس ما رو این زمین های مرطوب تو سرداب میرفتیم میخوابیدیم به خاطر اینکه از گرما نجات پیدا کنیم، پامون گرفتار بیماری میشد، روماتیسم گرفت. اما اونو درس خوندن شدن یه مجتهد. من همین کارو دارم میکنم؟ نه. چقدر خودمونو حاضرین برای خدا به زحمت بندازیم؟ به اندازه یک نماز واجب خوندن یا یک روزه واجب گرفتن؟ نه. دوم، بهترین فضیلت چیه؟ ما باید بدونیم وقتی آدم میخواد توجهی به فضائل بکنه باید بدونه بهترین فضیلت چیه. از امیرالمومنین نقل شده حضرت میفرمایند افضل الفضائل، بالاترین برتریها، صلت الهاجر. کسی که هجرت میکنه بهش میگن هاجر، از یه محلی به محل دیگه میره. حالا فرض کنید یه نفر اومده از شهر و دیارش آواره شده وارد شهر شما شده، هیچ جایی نداره. ما یه دست مهاجرین داشتیم یه دست انصار. مهاجرین اونایی بودن که از مکه آمدن مدینه، انصار اونایی بودن که در مدینه بودن و به پیغمبر ایمان آورده بودن. وقتی هجرت انجام گرفت پیغمبر فرمودن هر کی میتونه یه تعدادی از این افراد مهاجر رو تو خونش را بده. تو روایت میفرماید و در تاریخ ثبت شده که بعضی از انصار یه پرده وسط اتاقشون کشیدن، یه طرف سلام، یه طرف خودشون زندگی میکردن، یه طرف کسی که از مهاجر از مهاجرین بود و از مکه آمد، چون همه چیزشون رو در مکه از دست داده بودن. در راه مانده ای که از شهر و دیارش دوره، الان اینجا دستش تنگ شده میخواد کمکی بگیرد. آدم آبرومندی که الان محتاجه صله بهش بکن، کمکش کن، صلت الحاجر. و ایناس نافر و الاخذ به ید العاثر. خیلی تعبیرها قشنگه. میفرماید ببینید اون کسی که اومد در میدان جنگ چی میخواد؟ کمک میخواد، اسلحه میخواد تا بتونه با دشمن بجنگه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. یعنی باید یک گروه آدمی باشن که برن درباره دین درس بخونن. خدا میفرماید اگر بنا شد آدم بخواد میدان جنگ بره ابزار میخواد. شما خودتون نمیتونید میدان جنگ بری، ابزارشو برای رزمنده فراهم کنید. و اگه یک کسی افتاده دستگیری میخواد دستشو دراز کرد، کمکش کنید. دستگیری از آدمهایی که ضعیف و ناتوانن، بارشون به قول ما افتاده. این بهترین فضیلت به حساب میاد. این سه چیز به نظر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. یک روایت دیگه هم من بخوانم و عرضم رو جمع کنم. ریشه فضیلت کجاست؟ امیرالمؤمنین ازشون نقل شده، میفرمایند رأس الفضائل ملک القذف و اماتة الشهوه. اگه آدم میخواد در رأس فضیلت ها و برتری ها قرار بگیره و خیلی مقامش بره بالا، ریشه فضیلت دو چیزه. یک، اینکه آدم وقتی که تو اوج عصبانیت قرار میگیره مالک نفسش بشه، کنترل کنه قلب خودش رو، خشمشو فرو ببره. والکاظمین غیظ. اگر تو اوج عصبانیت خودداری کرد و غضب خودش رو کنترل کرد، این معلوم میشه که از نظر درونی ساخته شده، به جایی رسیده که میتونه خودش رو کنترل کنه. در حالی که متاسفانه دیدیم بسیارن کسانی که تو اوج عصبانیت که قرار میگیرن، دیگه اگه یک کسی هم رفت جلو کنترلشون کنه، به اونم برخورد میکنه. چقدر ماها بعد از اینکه عصبانیتمون رو عمل میکنیم بعد پشیمون میشیم، داد میزنیم بعد خودمون چرا داد کنیم، دستمون حرکت میکنه بعد میگیم چرا ما زدیم. و بعد میفرماید به اماتت و شهوه. این نکته خیلی مهمه. نه ای که آدم تمام تمایلات رو در وجود خودش از بین ببره، شهوتی که همراه با گناه شد، بله باید دادم جلوشو بگیره. سوال من دقت میکنیم، چند نفر از ماها هستیم که اگه پایه شهوت در کار اومد تونسته باشیم خودمون رو حفظ کنیم؟ حالا بعضی از ماها مثل من دیگه پیر شدن و دیگه خلاص شد، سر و تحت دارن میشن دور به قبله. اما شما که الحمدلله جوانی، اماتت و شهوه یعنی بکشید تمایلات حرامتون را. کشتن تمایلات حرام نمیگه همه تمایلاتون از بین ببرید، نمیگه اصلا حق ندارید لذت ببرید، میگه لذت که آدم با گناه بخواد ببره چه ارزش داره. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدهیم، اولا این توفیق رو به ما عنایت کن که برای کسب فضیلت‌ها بتونیم خودمون رو به زحمت بیاندازیم و با تن‌پروری و خودخواهی و به خود رسیدن ارزش هامون از دست ندیم. ثانیاً بتونیم به اون چه که بهترین فضیلت در روایات مطرح شده عمل کنیم و ثالثاً ریشه فضیلت ها رو بشناسیم و در صدد استفاده خوب و بهینه از وجود خودمون بردیم. روزهای اول معمولاً نام مقدس باب الحوائج علی اصغر رو میبرند، اما اجازه بدید با توجه به این که امروز روز اول دهه فاطمیه است، من یه مقدمه ای رو بر این قضیه داشته باشم. سلام ما بر اون بانوی بزرگوار و عزیزی که بین در و دیوار قرار گرفت. شاید بتونیم بگیم زبانم یاری نداره که بگم چه حادثه تلخ و جانسوزی اتفاق افتاد.